سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران آیه 195 به بعد هستیم. در اواخر آیات سوره آل عمران هستیم و به منزله نتیجه گیری از همین سوره هستیم و لذا در آخر این سوره خدای سبحان سرگذشت اولوالالباب رو توضیح میدن که خصوصیات اولوالالباب بگونه ای بود که اینها یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اهل تفکر در خلق سماوات و الارض، اهل این که عالم را عبث نمی بینن لذا معاد باورند، از آتش می ترسند، آتش رو خزی و پستی می دانند. بعد دنبالش این است که گفتن ما شنیدیم که ندایی به ایمان از جانب خدای سبحان بود، ما ایمان آوردیم و از خدای سبحان به دنبال این بودن که کوتاهی هاشون رو، نقص هاشون رو مورد آمرزش قرار بدهد و همچنین اون به اصطلاح سیئات اینها رو بپوشاند که حالا بنابر اون اقوالی که در رابطه با مغفرت و تکفیر در جلسه قبل خدمت دوستان عرض شد و در نهایت توفی مع الابرار رو خواستند که توفی مع الابرار، این معیت در قرآن یه بابی است و سنتی است که اینجا هم ابرار عام است، نه ابرار در برابر متقین، بلکه این ابرار به معنای شامل بر متقین است، این رو خواستند. بعد دنبالش فرمودند که خدایا اون چرا که به رسولانت سلام علیکم وعده دادی برای ما اجابت کن که تو اهل خلف وعده نیستی و بالاترین در حقیقت وفای به عهد از جانب توست، لذا آنچه وعده دادی بر رسولانت چون ما به همه اونها ایمان آوردیم ما رو از همه اونها بهرمند کن. اینم یه نگاهی که دائما پیوند بزنه نگاه انسان رو به وحدت انسانها تو طول تاریخ و اینکه دعوت انبیا تو طول تاریخ یه دعوته، ایمان ما به تمام رسولانه و اجابت ما تقاضاش همه آنچه که به رسولان وعده داده شده است. از اینجا وارد شد بعد از اینکه چندین ربنا و ربنا و ربنا داشت که یه حال خوشی از این به اصطلاح افراد رو داشت حکایت میکرد که حشر اینها دائما با خداست، اجابت الهی رو داره حالا بیان میکند که از اینجا به بعد در محضر اجابت رب نسبت به اینها هستیم. فاستجاب لهم ربهم، که این به اصطلاح تناسب بین دعا و اجابت هست که اینها ربنا ربنا گفتن، فاستجاب لهم ربهم که انی لا ازی او عمل عامل منکم من ذکر و انسا، که تعبیر زیبایی است که انی وقتی به خدا به خودش نسبت میده، متکلم وحده، که اینجا یه ویژگی در لطافت ایجاد میشود، در اجابت ایجاد میشود که بعد از این که فاستجاب لهم ربهم به صورت غیبت بود، بلا فاصله حالت رو حالت چی میگیره؟ نه تخاطب بلکه بالاتر، رابطه چی هستش؟ متکلم وحده گرفته، که متکلم وحده که انی لا ازی او، من ضایع نمی کنم. این که خدا به خودش نسبت میده، نه این که ضایع نمی شود، میتونست بگه عمل هیچ عاملی ضایع نمی شود، میتونست بگه سنت الهی این است که عمل عامل ضایع نمی شود، اینم درست بود. اما انی لا ازی او، وقتی پای خود من در کار از خدا میفرماید، اینجا یه نگاه در حقیقت لطف ویژه است که انی لا ازی او، بازم متکلم وحده است که لا ازی او عمل عامل منکم، این عمل عامل منکم، عمل با عامل رابطه در قبول پیدا میکند. چهار صورت دارد، یا عمل که بهش میگن حسن فعلی دارد، عمل فعل حسن فعلی دارد و عامل هم حسن فاعلی، یعنی من اهل ایمانم عمل خوبم انجام میدم. میگه عمل خوب از عامل خوب این ورود به بهشت رو به دنبال دارد، بلکه خلود رو به دنبال دارد، چون عامل اگر خوب بود عمل هم بهش ملحق شد، ایمان با عمل صالح میشود، این خلود در بهشت است. گاهی در حقیقت عمل خوب است اما عامل خوب نیست. اگر عمل خوب باشد عامل خوب نباشد، حسن فعلی باشد حسن فاعلی نباشد. یعنی یه آدم کافر یه کار خوبی انجام بده، میشه، شدنیه. یه کار خوبی از یه آدم ظالمی نشأت بگیرد، یه با اینجور اب نداره، شدنیه. اما اثرش چیست؟ این اثرش خلود در به اصطلاح بهشت رو به دنبال ندارد. اما چه اثر؟ چون خلود در بهشت دو عامل میخواست، حسن فاعلی که ذات صالح باشد و حسن فعلی که عمل صالح باشد. اما اگر عمل صالح بود و عامل ناصالح بود و کافر بود، قطعا بی اجر و بی اثر نیست. عمل صالح خدای سبحان بی اثر قرارش نمیده. لذا برای این مطابق تقاضایی که وجودش داره، یا تسهیل در دنیاست یا نه. اگر این فقط دنیا طلب نبوده، آدم کافری بود اما فقط دنیا طلب هم نبود، این باعث می شود همین عمل صالح زمینه هدایت برای او بیشتر شود. لذا آمادگی برای قبول هدایت و وجودش، این یه جواب مثلا مهمی است که گاهی تقاضایی فقط بهرمندی از دنیاست، میگه اب نداره، خدا هم بهرمندش میکند. گاهی نه، این تقاضا فقط وجود، وجدانش تحریک شد کاری رو انجام داد، فطرتش تحریک شد کاری رو انجام داد، با اینکه قبول نداشت کار رو، با اینکه ایمان نداشت، اما در این حال فطرتن و وجدانن یه کار رو میگه. این خدای سبحان برای زمینه هدایت رو بیشتر میکند. استعدادش نسبت به هدایت چی میشه؟ بیشتر میشود، استعداد قریب میشود. لذا ممکنه راحت تر به اون به اصطلاح نگاه ایمان برسد. بله اگر از این بهره نبرد، اون راحتی در دنیا رو دنبال این اجر قرار میده تا این تسویه شده باشد، درسته؟ پس این دومین صورت. سومین صورت این است که این عمل، عمل در حقیقت چی باشد؟ عمل عمل صالح نباشد، قبیح باشد، اما از انسان صالح نشأت گرفته باشد. انسان صالحی که گناه میکند، انسان صالحی که گاهی ظلم میکند، درسته؟ میگه در اینجا عقاب دارد اما خلود ندارد، خلود در نار ندارد. دخول در نار دارد، عقاب دارد اما خلود در نار ندارد. لذا تو مواقف و یا در حقیقت چیزهایی که در مراتب دیگه هستش این تطهیر میشود. جزای این داده میشود و تطهیر میشود. اینم در حقیقت صورت سوم است که عمل عمل قبیح باشد اما عامل عامل صالح باشد، شخص صالح باشد، ذاتش خوب باشد اما عمل قبیح. چون ذات صالح مراتب دارد، گاهی ذات صالح صالح است، هیچ خلطی ندارد، اون میشه معصوم. گاهی ذات خلط دارد اما اساسش صالح بودن است، این در حقیقت چی میشه؟ عمل ناصالح. امکان دارد ازش صالح، و این صادر شدن عمل ناصالح از این صالح عقاب دارد، بی عقاب نمیماند، بالاخره یه عمل اختیاری بوده. حالا این یا توبه میکند یا شفاعت شامل حالش میشود که شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، یا تو مواقف عذابهایی رو میبیند تطهیر میشود. هر کدام از اینها امکان پذیر است، یا تو دنیا مشکلاتی براش پیش میاد که اون مشکلات دنیایی او رو تطهیر میکند، یا در وقت قبض روح احتضار سخت پیدا میکند. صورت چهارم اونجاییست که هم عمل قبیح هست هم فاعل قبیح هست. چهار صورت داشته که اینجا خلود در نار هست. در صورتی که اون فاعل قبیح اون به اصطلاح فاعلیتش ملکه شده باشد، ثبات پیدا کرده باشد. گاهی فاعل قوی هست، فعلش هم قوی هست، اما توی مرتبه پایین نیست. این امکان توبه براش هست، امکان رجوع براش هست، اما خب هی هر عمل قبیحی سخت‌تر می‌کند کار رو. اما اگر فاعل قبیح بودنش ملکه شد و فعل از این فاعل قبیح سر زد، این به دنبالش مقابل اون حسن فعلی و حسن فاعلی قبح فعلی و قبح فاعلی است که خلود در نار رو نعوذ بالله به دنبال دارد، برای اهل عناد، برای اهل کسانی که کفرشون کفره ان علمنه، با علم در حقیقت کافر میشن. حالا اینجا میفرماید قبح فعلی، سوال این است که آیا قبح فعلی به فاعل حسن میتونه مستند باشه؟ نه، از به اصطلاح گندم از گندم بروید جو ز جو، چنانچه در عالم تکوین نمیشه جو از گندم براید. درسته؟ در عالم به اصطلاح تشریع هم گندم از گندم بروید جوز جو، عمل صالح از ذات صالح نشأت میگیرد. اما اگر خلاصه گاهی میبینیم عمل قبیحی از ذات صالحی نشأت گرفته، مربوط به این است که صالح بودن در وجود این ذاتی نشده، کامل و تام نشده، مرتبه ای از صالح بودن است که امکان جمع با یه مبدعیت هایی از ناصالح بودن هست، اما صالح بودن تو وجودش قوی تر است، یکسان نیستن، لذا اینجا امکان عمل ناصالح هست. لذا در اونجا دارد که تینت ما رو از اون اعلا الیین، از الیین خلق کردن و قلب ما رو از اعلا الیین، اما بعد این رو ممزوج کردن، ممزوجش رو شیعیان ما رو خلق کردن که امکان گناه از اینها هست، چون ذات صالح کامل تام نیست. در جانب شقاوت و ظلم هم و قبح هم همین جوریست، اون مراتبی دارد، اون آخرین مرتبهش قبیح به اصطلاح اون ذات به اصطلاح کافر عنوده، در حقیقت که دیگه ازش عمل صالح امکان پذیر نیست، اون میشه، و الا مراتبش عمل صالح امکان پذیر است. همین ها سبب هدایت می شود، همین ها سبب در حقیقت اتمام حجت می شود. حالا تو دنبال این آیه می فرماید که فاستجاب لهم ربهم انی لا ازی و عمل عامل منکم، عمل رو به عامل به اصطلاح اضافه کرد که نشون بده این دوتا با هم مرتبطن، نه عمل گسسته است نه عامل در حقیقت تنهاست، بلکه عاملی که باید عمل ازش نشأت بگیرد و اجر در قبال عملی است که از عامل محقق می شود. حالا این رو توضیح میده، اول عامل رو توضیح میده، تعمیم میده که عامل کیه، و بعد عمل رو توضیح میدهد. میفرماید که انی لا ازی و عمل عامل منکم من ذکرن او انسا، که زن و مرد در عامل بودن تفاوتی نمی کند، زن و مرد در عامل بودن تفاوتی نمی کند، این که عامل مرد است یا عامل زن است، اون نظام جوهری انسان به زن و مرد بر نمی گردد. نظام ما یه ماده داریم، یه صورت تو نظام به اصطلاح حرکت عالم، میگیم که ماده قابلیت است، صورت فعلیت است. درسته؟ حرکت جوهری تو چه جهتی محقق می شود؟ کمالات تو چه جهتی واقع می شود؟ تو جهت صورت، که صورتی بعد صورت، کمالی بعد کمال، فعلیتی بعد فعلیت ایجاد می شود. درسته؟ اون فعلیت ها که کمالات هست تو جانب صورت هست. انسان هم نظام روح و بدن دارد. بدن انسان ماده انسان است و صورت انسان و اون روح انسان صورت انسان است، روح انسان. لذا حرکت تو کدام جهت محقق می شود؟ تو جهت روح انسان، صورت انسان که روح انسان هست. اون روح زن و مرد ندارد، اما بدن زن و مرد دارد. زن و مرد داشتن بدن نظام کمالات روحی رو تعیین کننده نیست، بلکه یه افعالی رو در عالم در حقیقت مطابق زن و مرد بودن مطابق این انجام به اصطلاح شکل میگیرد که وظایف زن این است به لحاظ این در حقیقت ماده قابلی و وظایف مرد اون است به لحاظ این ماده قابلی. اما حقیقت کمالات این در حقیقت همون ان به اصطلاح اکرمکم عند الله اتقاکمه که تو نظام روح اتقاکمه و این تفاوتی در سیاه و سفید بودن، در زن و مرد بودن، در کار نیست. اینا برمیگرده به نظام قابلی. نظام قابلی تعیین کننده سرنوشت فاعلی انسان و روح انسان نیست، اما تأثیر دارد، تأثیر دارد. اینها هر کدام حکمی دارد، حکمی دارد. لذا دین برای هر کدام حکمی قرار داده که لذا عمومیت رو اول در ناحیه من ذکرن و انسا اونم بلا فاصله میگه بعضکم من بعضن. یعنی چی؟ یعنی زن از مرد است، مرد از زن است. یعنی اینجوریست که نه اینجور باشد که فقط مرد از زن باشد یا فقط زن از مرد باشد. این سلسله دائمیست که هر زنی که هست مردی مبدعیت داشته برای تحقق او و هر مردی که هست زنی مبدعیت داشته برای تحقق او. یه امر در حقیقت سنتی است که خدای سبحان قرار داده تا همین رو هم باز چیکار بکنه؟ بگه بعضکم من بعض، یعنی شما سوائید، مساوی هستید. در چی؟ در اون نظام کمالی که دارید. لذا تو نظام قابلی هم تو بعضی جهات بعضکم من بعضه، هم زن از مرد است هم مرد از زن است. در بعضی هم تفاوته، اما این تفاوت ها مبدأش مبدأ قابلیه نه مبدأ فاعلی و نظام روحی. بعضکم من بعضن. بعد از اینجا عمل رو، حالا بعد از این که عامل رو توسعه داد که زن و مرد رو شامل می شود، کسی فکر نکنه این دستورات فقط برای مردانه یا فقط برای زنانه، حالا عمل رو توسعه میده که این عمل هم تو دایره سوره آل عمران است. که سوره آل عمران تو دایره چی بود؟ جریانات مختلفی که از ابتدا ذکر کرد تا جریان جنگ احد که به قتال و شهادت و اینها منجر شد. حالا داره اینو یه دوره میکنه در انتهای سوره نسبت به اون چه که جریاناتی که در سوره آل عمران ذکر شده. میفرماید که انی لا اوزی و عمل عامل من کم من ذکرن او انسا بعض کم من بس فلزین هاجرو. اون کسانی که هجرت کردن، هجرت اگر یادتون باشه تو سوره اعلان بحث در حقیقت چی بود؟ مهاجر و انصار بود دیگه. اون کسانی که هجرت کردن، هجرت مراتب دارد. یه مرتبه از هجرت، هجرت از زمین است، ارضیست، زمین است که انسان از زمینی به زمین دیگری، زمین کفر به زمین چی؟ به زمین ایمان. اون جایی که نمیتونه ایمانش رو حفظ بکند به جایی که میتواند حفظ بکند، اون جایی که در معرض گناه است از اونجا خارج بشود به جایی که میتواند خودش رو حفظ بکند و مبتلای به گناه نشود. این عمومیت دارد. یه کسی میگه آقا من اینجا باشم، یا تو این خانه باشم، یا تو این محله باشم، یا تو این کشور باشم، تو این شهر باشم، چون قرائنی شواهدی مسائلی پیش آمده، هر بار که در و دیوار اینجا رو میبینم تداعی میشه برای من و من کنترلم از دست میره. این گناه ممکنه میگه از اینجا هجرت کن، اب نداره. خونه رو عوض کن، اب نداره. شهر تو عوض کن، اب کار تو عوض کن، اب نداره. اگر کار لازمش این است که انسان به گناه مبتلا، اینم یه هجرت است. کار رو عوض کند، اگر نمیتونه تو همون کار خودش رو حفظ کند باید کار رو عوض بکند. لذا میبینید این هجرت عمومیت دارد نسبت به خیلی از مسائل. همین تو نظام ظاهری تازه اینقدر عمومیت دارد. اما علاوه بر این، این هجرت، هجرت طولی رو هم شامل میشود. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجر علی الله رو هم اونجا هم تفسیر کردن که هجرت گاهی از زمینی به زمینی است، گاهی از صفت زشتی به صفت خوب است، اینم هجرت است. گاهی از رذایل اخلاقی به فضائل است، اینم هجرت است. که انسان از یه رذیله‌ای جدا بشود، از یک بدی در درون خودش. پس گاهی هجرت از بیرون است، یعنی خانه من باعث می شود من به گناه بیفتم، شهر من باعث می شود من به گناه بیفتم، کشور من باعث می شود من به گناه بیفتم، این هجرت لازم است. اما گاهی هجرت از درون است، یعنی یه صفات بدی در درون من است که باید از اونها هجرت بکنم، از اونها خارج بشوم. اون این میشه در حقیقت یه مرتبه دیگری از هجرت، که این رو هم این آیه شامل میشود که والذین فالذین هاجروا. اما یه مرتبه دیگری هجرت است که بعد از این که هجرت بیرونی رو گفتیم، هجرت اخلاقی از صفات بد و اعمال بد و گناه رو گفتیم، هجرت از مراتب نقص است به کمال در معرفت. یعنی تو نظام معرفتی هم انسان قانع بودنش به یه رتبه ای که اون مرتبه رو راضی بشود، میگه نه از این باید هجرت بکنی. هر مرتبه ای که انسان توش میماند و وارد میشود، تو مرتبه اول این وطن میشه. اگر این وطن کامل نباشد باید ازش هجرت کرد. گاهی گناه هست باید ازش هجرت کرد، گاهی نقص معرفت هست به مرتبه بالاتر باید هجرت کرد، که این هجرت تناسب دارد با حیات. اون جایی که میفرماد اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت خدا و رسول چی هستش؟ حیات هست، هجرت هست. انسان رو از اون به اصطلاح اوطان پست و قبیح و نقص به مثلا وطن عالی انسان رو میبرد. پس گاهی حرکت از من سافل است به من عالی، اونجایی که هجرت از اخلاق زشت است، از نقص در معرفت ناقص است به معرفت کامل، به صفات عالی. این هجرت از من ناقص است، من سافل است، به من عالی. گاهی هجرت نه ارضی است، از جای در حقیقت تحت فشار انسان باشد به جای عالی، از وطنی که وطن برای انسان مضر است به وطنی که برای انسان چی باشد؟ مفید باشد. اینم هجرت است. پس هجرت همه اینا رو شامل می شود. اما یه بحث زیبای دیگری هم دارد که انسان در تعارض بین منهاش، چون وطن انسان و بدن انسان یه تناسبی دارن با هم، وطن انسان مثل بدن انسان برای انسان، وطن انسان برای کسی که تو جایی ساکن است وطنش هست مثل بدن است برای انسان، منتها بدن به انسان نزدیکتر است. همچنان که بدن حقیقت انسان است ولی نازلترش جدای از انسان نیست، نازله انسان است. بدن و روی حقیقت واحده هستند، درسته؟ همچنان که بدن و روی حقیقت واحده هستند، لذا انسان نباید بدنش رو مورد آزار قرار بده، نباید مورد اذیت قرار، حرام می شود، درسته؟ باید این بدن حفظ بشود برای کمالات. اما یه جایی می رسد اگر تعارض شد بین بدن و نظام روح، احکام بدن و احکام روح، اگر جایی تعارض شد، بدن آماده شهادت است در راه چی؟ نظام روحیش. آماده فانی شدن است در راه نظام روحی. لذا بدن رو فانی می کند، بدن رو در حقیقت قربانی می کند برای نظام روحیش که من عالیشه. اما همیشه ملازم با این نیست که بدن از بین برود تا من عالی محقق بشود، بلکه بدن در نظام کمالی دین این است که بدن ترهون پیدا کند، بدن روحانی بشود. بدن تابع نظام روح اگر شد، بدن از علیین می شود، همچنان که روح از اعلا علیین است، بدن از علیین می شود. لذا بدن مؤمن هم احکام دارد، مقدس است، چون این بدن منشأ عمل بوده. لذا می بینید چقدر احکام دارد بدن مؤمن، چه در زمان حیاتش، چه در بعد از وفاتش، که بعد از وفاتش هم این همه احترام دارد. حتی اگه سالیانی از دنیا رفته، نبش قبر او حتی بعد از سالیان حرام است، مگر اینکه هیچ اثری از او باقی نمانده باشد که جسارت تلقی بشه. این نشون میده بدن رو باید جایی فانی کرد که اونجا دیگه جایی برای حفظش امکان پذیر نبوده باشد، جمع بین بدن و روح باقی نمانده باشد. اگر اونجا این بدن فانی شد، بدن روحانی شده، باز هم بدن به کمالش رسیده. باز هم همینجور در رابطه با وطن است، یعنی وطنی که انسان درش قرار میگیرد نحوهی مرتبهی نازلتر از بدن است، اما بدن است. لذا دفاع از وطن، اون جایی که وطن رو انسان بتواند روحانیش بکند، ایمانیش بکند، این اصل است و لازم است. اگر نمی شد هجرت می شود، چنانچه اگر نمی شد بدن و روح رو هر دو رو حفظ کرد، بدن به شهادت می رسد و فانی می شود. دقت کردید؟ و الا بدن باید چی بشه؟ حفظش لازم است، وطن هم لازم است. لذا ونظر عشیرتک الاقربین، عشیره اقربین اول باید دعوت به ایمان بشن، نه در ترک بشن و رها بشن، بلکه اون نحوه از وطن، عشیره نحوه از وطن است دیگه. لذا در به اصطلاح هجرتی هم که پیغمبر اکرم داشت از مکه، با وعده‌ای به این که بر میگردی و اینجا در حقیقت تحت تصرف تو قرار میگیرد. لذا این بدن دوباره چی میشه؟ بدن به بدن ایمانی تبدیل میشه. به همین در حقیقت نسبت هست که حب الوطن من الایمان اگر ذکر میشود، اگر ذکر میشود به این عنوان، معنا پیدا میکند. پس اگر کسی هم هجرت میکند از وطنش، آیا به وطن دیگه بی در حقیقت علاقه بشود، اصلا کاری نداشته باشد؟ میگه نه، اگر این وطن تو بوده دنبال این باش، در درجه اول چکار بکنی؟ اینجا رو ایمانی بکنی، اینجا رو در حقیقت برگردی و ایمان رو در اونجا گست. این هجرتت مقدمه بازگشت باشد، این هجرتت مقدمه چی باشد؟ برگشتن باشد. لذا میفرماید چرا عده‌ای نمیرن؟ برای این که یاد بگیرن و بعد در حقیقت وقتی که یاد گرفتن برگردن و انذار بکنن. این نشون میده رابطه بین محلی که انسان رشد کرده، وطن انسان تلقی میشود، با انسان نحوه‌ای از بدن است، نحوه‌ای. لذا وطن توش خیلی انس خابیده، نباید به این راحتی این زمینه رو از دست بدیم، بگیم اعتبار صرف است. تو نظام آخرتی و حقایق این در حقیقت نازله ای از یه حقیقت هست، هرچند اعتباری است اما نازله ای از یک حقیقت هست، که اون حقیقت چیه؟ همون نظام روح و بدن، که همچنان که نظام روح و بدن است. لذا این نگاه وطن باعث میشه حال اجتماعی انسان قوی تر بشود، یعنی انسان نسبت به هموطنانش چی باشد؟ احساس مسئولیت ویژه بکند، مثل عشیرش احساس مسئولیت ویژه بکند. چرا نوح وقتی ابلاغ کرد و همه کارها رو کرد نسبت به فرزندش دعوت ویژه داشت؟ میگن اب نداره، این به اصطلاح حق ویژه است که ایجاد میشود تا جایی که معلوم بشه این دیگه هیچ راه برگشت ندارد. لذا ابراهیم خلیل همه رو دعوت کرد، اما احتجاجاتش رو با عموش آذر ببینید خیلی ویژه است، یعنی با او یه احتجاجات ویژه دارد، چون یک نسبتی دارد، این نسبت تکلیفی ایجاد میکند. چقدر دقیقه اینها. ببینید دین اون چرا که محقق شده در عالم براش یه حقایقی قائل است. این به خصوص برای کسانی که تو کشورهای خارجی زندگی میکنن یا وطنشون کشورهای خارجی هستش. این که کسی که اونجا زندگی میکند رفته هجرت کرده به اونجا یا نه، کسی که اونجا ازن متولد شده عشیرش اونجا هست، اینا به چقدر نسبت ایجاد میکنند هر کدام از اینها در وطن بودن. لذا تعبیر این است که فلذین هاجروا، کسانی که چقدر معنا تو این خابیده، چقدر احکام است تو این در میاد. فقط بحث اخبار نیست که خبر از یک واقعه بدهد، تمام این آیات انشاء است. لذا اگر میفرماید فلذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا، بعد دنبالش آیه میفرماید، این علاوه بر اخبار از جریان صدر اسلام، انشاء و اخرجوا دیگه، فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی، این فقط بحث اخبار نیست، بلکه چی هستش؟ بحث انشاء هم هست. یعنی امروز هم همین مسئله سرایت دارد، شما هم باید همین جوری باشید، همچنان که اون داره تأیید فعلی رو میکند تا الگو باشد. الگو بودنش یعنی انشاء، تأیید فعلش یعنی اخبار، اون فعل رو بیان میکند و تأیید می تا انشاء باشد و امروز در قد متبع باشد. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، پس این هاجروا یه نکته دیگری هم توش هست که انسان باید دائم از من سافلش به من عالیش حرکت بکند. این هجرت دائمی است، نه هجرت در یک زمانی، در یک واقعی، در یک دقیقه صفتی. حتی اگر انسان کامل است، لحظه به لحظه برای او به مرتبه بالاتر امکان پذیر است یا نیست. میگه پس این هجرت، هجرت دائمی است. پس این فلذین هاجروا علاوه بر این که هجرت زمینی رو شامل میشود، هجرت از بدی رو شامل میشود، هجرت از نقص به کمال رو شامل میشود، هجرت از مراتب در حقیقت پایین تر کمال هم به مراتب بالاتر کمال برای اولیاءش هم صادق است. اونها هم کمال بعد کمال دارن، نه کمال بعد نقص. چون یک کمال بعد نقص است که آدم نداشته این کمال رو پیدا کند، یک کمال بعد کمال است. کمال رو داشت اما کمال بالاتر هم امکان پذیر بود. میگه اینم هجرت از اون مرتبه به مرتبه بالاتر است. اینا هر کدام برای ما زمینه ایجاد میکند که انسان وقتی داره یک کاری رو انجام میده، گاهی 10 نوع هجرت توشه، گاهی 10 تا هجرت توشه. دنبالش میفرماد فالذین هاجروا و اخرجوا، اونهایی که چی شدن؟ تبعید شدن. یعنی یا اختیاراً خودشون تو زمین، حرکت زمینی و ارضی حرکت کردن از زمین گناه به زمین در حقیقت طاعت، درسته؟ یا خودشون آمدن هجرت اختیاراً، یا اخرجو اختیاراً نبود بلکه تبعیدشون کردن. چنانچه اونهایی که تبعید شدن هم گاهی با یه عمل اختیاری این تبعید همراه است. یعنی طرف رو تبعید میکنن، میگن تو اینجا نباید بمونی، هر جا میخوای بری برو، اما اینجا نباید باشی. اگر انتخاب کند هر جایی رو، اختیار خودش بوده، اینجا نبودنش اختیار نبوده، اما اینکه کجا برود اختیارش بوده. لذا میبینید وقتی اینها رو اخراج کردن، بعضی رو آمدن مدینه، انتخابشون مدینه بود، اما بعضی از مکه اخراج شدن اما انتخابشون مدینه نب. اینا مراتب پیدا میکنن، درسته؟ اما در هر صورت اونجایی که اخرجو من دیارهم، حالا این من دیارهم متعلق به هاجرو و اخرجوه، هاجرو من دیارهم، اخرجو من دیارهم، به هر دو برمیگردد، تنازع دارن به کدام برمیگردد من دیار. همه اینا حرف زده شده تو تفاصیل. اگر کسی گفت هاجرو من دیارهم، من دیارهم به هاجرو زدیم، این من دیارهم اون موقع تصرف در دیار باید کرد، به این معنا که الفاظ وضع برای ارواح معانی هستند، درسته؟ مثل اونجایی که میفرماید و من یخرج من بیتهی، من بیتهی از خانش، مهاجرن الالله و رسوله. این که مهاجرن الالله داره میگه، من بیت رو تفسیر فقط به بیت ظاهری و خانه گلی نمی کنن، بلکه من بیتهی یعنی چی؟ یعنی از صفات بدش هم، از زشتیهاش هم. مهاجرن الالله به صورت هجرت به سوی، هجرت به سوی خدا حرکت در حقیقت چی هستش؟ کمالی است، فقط حرکت زمینی نیست، هرچند حرکت زمینی هم ممکنه از مصادیقش باشد. اینجا هم من دیارهم دار مثل بیت می شود. من دیارهم چه داری رو شامل می شود؟ میگه این دار بر اساس این است که اونجایی که این توش در حقیقت قرار گرفته بوده، درسته؟ حالا این دار اگر دار نقص است، دار زشتی است، دار کفر است، هر چی که هست، این به اصطلاح هاجرو من دیارهم صدق میکنه. پس در هر صورت حدی به هاجرو زده نمی شود. هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی، اذیت شدن در راه من. این اذیت هم عام است که مصداق تامش رو خودش ذکر میکند. اذیت ممکنه همون هجرت باشد، از فامیل بریدن باشد، سختی کشیدن باشد، تحمل عدم لذائز جسمانی باشد که اینها رو ترک کرده، مشتهیات نفس، اینا همه اذیت میشه اون تا اوذوا فی سبیلی، درسته؟ اما در این حال این اوذوا فی سبیلی اوجش میشه چی؟ و قاتلوا و قتلوا، در راه من این اذیتشون به جایی رسید که در راه من به قتال برخواستن. این دیگه اوج اذیت است، سختی است که قاتلوا، به مقاتله پرداختن، و قتلوا دیگه، این و قتلوا بالاتر از قاتلوشه که اینها به شهادت رسیدن. یعنی در حین قتالشون به چی رسیدن؟ به شهادت هم رسیدن. اون وقت لأکفرن عنهم سیئاتهم، که حالا انشالله اذان شده در جلسه آینده، انشالله در محضر دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.